با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید ادامه بدیم زندگی پرنسس ایراندخت قاجار رو از کتاب شبه خاطرات جلد سوم به قلم دکتر علی بهزادی.
خواهش میکنم. لطفا.
ممنونم. روایت سوم شرحی بود که درباره ماجرای ازدواج ولیعهد و ایراندخت قاجار در روزنامه مرد امروز محمد مسعود نوشته شد. هفته نامه مرد امروز یکی از روزنامه‌های پرتیراژ و با نفوذ ایران بعد از شهریور 1320 بود. نوشته این روزنامه گرچه خالی از اشتباهات نیست، می تواند به عنوان یک سند درباره این واقعه تلقی گردد. در شماره 81 هفته‌نامه مرد امروز مورخ 19 آبان 1325 در صفحه 3 شرح مفصلی به قلم نصرالله شیفته، روزنامه‌نگار معروف که در آن زمان سردبیر روزنامه مرد امروز بود، چاپ شد. در بالای صفحه نوشته بود از اسرار شهربانی پرونده های محرمانه. تیترهای درشت گزارش به شرح زیر بود. رضا شاه هم اظهار تأسف کرد. آن روز نه مطبوعات و نه هیچ کس قدرت افشای این راز را نداشت، ولی امروز پس از 9 سال یکی از عجیب ترین حوادث آن زمان برای اولین بار انتشار می آورد. آیا ولیعهد ایران دختر احمد شاه را خواستگاری کرده بود؟ آیا شاهین بخت و اقبالی که روی شانه دختر پادشاه مصر نشست، روزی در پاریس بالای سر شاهزاده خانم ایرانی سبیه مرحوم احمد شاه پروبال می زد؟ آنگاه شرح خواستگاری ایران دخت را به وسیله یکی از مأموران شهربانی سرپاس مختاری به نام امیر قهاری در سال 1316 به این صورت چاپ کرده بود. گارسون یکی از بزرگترین مهمانخانه‌های پاریس جلوتر آمد و به سؤال یک نفر ایرانی که با لهجه شکسته و مغلوط و نامفهوم آدرسی را می‌خواست جواب می‌داد. من محل اقامت دائمی خانواده اعلی حضرت شاه سابق احمد شاه قاجار را می‌خواهم. گارسون با لباس یراقدار و مرتب سر بلند کرد. مرد چاق و شکم گنده‌ای که با عینک روی بینی قیافه یکی از لردهای مشرق زمین را به خود گرفته بود، با یک کیف دستی در برابر خود یافت. شما ایرانی هستید؟ بلی. گارسون که معمولاً این قبیل اشخاص را که از ایران به سراغ احمد شاه می آمدند زیاد به اقامتگاه خانواده سلطنتی سابق ایران راهنمایی کرده بود، حق نداشت بیش از این پرسشی نماید و یا آقای لرد ایرانی را دم در معطل کند. وی با سر تعظیمی نموده و با کمال ادب اجازه خواست که جلو افتاده و آقا را به محل اقامتگاه خانواده احمدشاه راهنمایی نماید. هیکل درشت و کوتوله آن ایرانی که مانند سیاستمداران کهنه‌کار و یا صاحبان املاک وسیع سنگین و با طمأنینه راه می‌رفت، به دنبال گارسون مؤدب میهمانخانه افتاد و پله‌های زیبا و موزاییک میهمانخانه لوکس پاریس را در پیش گرفت و با گام‌های آهسته با وی می‌رفت. طبقه اول با چلچراغ‌های متنوع و گلدان‌های بزرگ به طبقه دوم منتهی گردید. در انتهای کریدور باز یک صحنه زیبای به تمام معنی شرقی نمودار گردید. قالیچه‌های زیبای ایران نشان می‌داد میهمانان این قسمت ایرانی می‌باشند. پیشخدمت دیگری که در این قسمت ایستاده بود جلو آمد. کارسون آقای محترم را به او سپرد و چند کلمه آهسته به او گفته و دور شد. پیش خدمت مؤدب جدید با لحن فارسی پرسید: جناب عالی با که کار دارید؟ میهمان جدید از این که میدید در این شهر غریب با یک ایرانی فارسی زبان روبروست، از خوشحالی دست و پای خود را گم کرده و با اضطراب تامی گفت: من از تهران میایم. دیروز صبح از شاهزاده خانم با تلفن تقاضای شرفیابی کردم. امروز وقت ملاقات دادند. پیش خدمت با قیافه مؤدب گفت: صحیح است. ایشان در سالن منتظر شما هستند. بفرمایید از این در تشریف ببرید. استدعا می کنم کلاه و کیف خود را مرحمت بفرمایید. تازه وارد کلاه خود را از سر برداشت و به پیش خدمت داد و با لحن معذرت خواهانه ای گفت: در این کیف اسنادی است که باید حضوراً به عرض اولیا حضرت برسانم. خیلی معذرت می خواهم. سپس در به سالن باز شد و تازه وارد به سالن زیبای آن میهمانخانه وارد گردید. فرستاده ولیعهد ایران. چندی بود که آقای امیر قهاری کارمند اداره شهربانی اظهار کسالت می نمود و می گفت: مریضم، حالم خوب نیست. اطبا می گویند مرضت طوریست که باید برای معالجه به اروپا برویم. این شکایات و اظهارات جسته جلوی بواسا تکرار می شد و زمینه برای گرفتن یک مرخصی طولانی چند ماهه حاضر می گردید. یک روز سرپاس مختاری ضمن گزارش هایی که از طرف اداره کارگزینی رسیده بود متوجه شد که آقای امیر قهاری کارمند اداره شهربانی ضمن ارائه گواهی پزشک تقاضای 3 ماه مرخصی کرده تا برای معالجه به پاریس برود. تقاضا طوری مؤثر نوشته شده بود که سرپاس به رحم آمد و با 2 ماه مرخصی موافقت شد. فردا امیر قهاری اسباب و چمدان‌های خود را بست. ظاهراً گذرنامه قبلاً تهیه شده بود. نگرانی دیگری باقی نبود. با شدت عجیبی که در زمان رضا شاه برای ارز بود، مقداری ارز به دست آمد. آن روزها آقای نصرت السلطان برادر عیال احمد شاه در تهران می‌زد. روزی قهاری که با وی دوست بود محرمانه او را به کناری کشید و آهسته بیخ گوشش گفت: رفیق، حرف نزن، چیز بسیار محرمانه‌ای برایت دارم. آقای نصرت السلطان که خیال مسافرت به فرنگ را داشت، از ترس شنیدن این خبر زهرش آب شد، زیرا او تصور کرد اکنون این مأمور مختاری به او خواهد گفت تو را می‌خواهند توقیف کنند یا آنکه قصد آن دارند جلوی مسافرت تو را بگیرند. از این قبیل احتمالات گوناگون. قهاری نصرت السلطان را به خانه خود آورد. پس از صرف چای و شمه ای از سیاست جهان، ناگهان به اطراف نگاهی نمود، گویی می‌خواست راز محرمانه ای را با وی در میان گذارد. سپس صدا را خفیف‌تر نمود و آرام به وی گفت: با هم به پاریس مسافرت خواهیم کرد. من حامل یک پیام بسیار محرمانه برای همشیرزاده شما، دختر مرحوم احمد شاه قاجار هستم. نصرت السلطان به شنیدن این حرف دست و پای خود را گم کرد. با رنگ و روی برافروخته ای گفت: من هیچ از حرف شما سر در نمی آورم. قهاری در حالی که بادی در آستین می افکند با صدای آهنگداری گفت: عنقریب شاهین اقبال ایل قاجار به حرکت در آمده و ستاره شانس خانواده سلطنتی قاجار درخشیدن خواهد گرفت. حامل این خبر خوش و پیغامبر این مژده مسرت انگیز من هستم. اما مواظب باش کسی مبادا از این مطلب در ایران اطلاعی حاصل کند. در آن صورت جان هر دوی ما در خطر خواهد. نصرت السلطان نفس مضطرب خود را در سینه حبس نمود و با وجد بیمانندی چای را صرف کرد. آن روز به پایان رسید. قول و قرار مسافرت آن دو با هم گزارده شد. یک روز آقای قهاری به اتفاق نصرت السلطان سوار ترن اهواز گردید و برای معالجه به صوب اروپا رفت. دیگر کسی از آقای قهاری خبر نداشت تا اینکه ما وی را در برابر بزرگترین هتل‌های پاریس برای ملاقات محرمانه با دختر احمدشاه می‌بینیم. قهاری وارد شد. سالن زیبای پذیرایی خانواده سلطنتی احمدشاه بسیار زیبا و ساده بود. آخرین عکس بزرگ احمدشاه را در روی بخاری با طرز بسیار قشنگی نهاده بودند. چند عکس زیبا از اجداد و نزدیکان خانواده سلطنتی در قاب‌های زیبای طلایی در اطراف جلب توجه می‌کرد. فرش زمین فیروزه‌ای که در کف سالن پهن بود با نقش و نگار بسیار قشنگ خود هر بیننده‌ای را مسحور می‌ساخت. بهاری با حالتی مضطرب بر روی یکی از صندلی‌های راحتی نشست و کیف خود را آهسته نزد خود نهاد. ظاهراً نامبرده خیلی به این کیف ابراز علاقه می نمود، زیرا حتی حاضر نبود یک قدم دورتر آن را بگذارد. هنوز چند ثانیه نگذشت که در اتاق پهلویی باز شد و دختر بسیار زیبا و خوشندامی که یک خانم مسنتری از عقب سرش می آمد وارد گردید. قهاری دانست که با اولیا حضرت دختر مرحوم احمدشاه روبروست. ناگهان به طرز درباری از جا جست و با هیکل چاق و گنده خود تعظیمی نمود که سرش نزدیک بود به زانویش اصابت کند. اولیا حضرت دختر کامران میرزا و مادر ایشان یعنی زوجه احمدشاه قاجار خواهر سرهنگ کامرانی بود. اولیا حضرت جلو آمد و با لحن فارسی شیرینی که برای هر ایرانی غریبی مانند آهنگ ساز دلنشین و جذاب است اظهار داشت: سلام علیکم، حال شما چطور است؟ اولیا حضرت چند قدم جلو آمد و دست پیش آورد. قهاری که در عمر خود با یکی از افراد خانواده سلطنتی معاشر و یا دست نداده بود به افتخار دست دادن با اولیا حضرت نائل آمد. دختر خانم بر روی یکی از صندلی ها نشست و به قهاری اجازه جلوس داد. وی با خجالت مصنوعی با احتیاط در حالی که خود را جمع می کرد بر روی صندلی نشست. شاهزاده خانم در حالی که دستهای سفید خود را بر روی هم می گذاشت سر را بلند کرده و با صدای ظریفی پرسید: خب شما از تهران می آیید؟ بله قربان، جان نثار، دو روز است که از تهران وارد پاریس شدم و همانطوری که به عرض رسانیدم حامل یک پیام بسیار بسیار محرمانه از طرف والا حضرت ولیعهد ایران برای شخص جناب عالی هستم. به شنیدن کلمه والا حضرت ولیعهد ایران سیمای پرتراوت دختر خانم مانند گلبرگ‌های گل سرخ بهاری ارغوانی گردید و تراوت و زیبایی بیشتری به آن سیمای شرقی داده شد. یک اضطراب آمیخته با التهاب و تشویش خاطر اولیا حضرت را در هم فشرد. خانم مسنی که همراه اولیا حضرت بود از این اضطراب و تشویش بی بهره نماند. پیام از طرف ولیعهد ایران؟ منظورت چیست؟ این پیام محرمانه چه باید باشد؟ روابط پهلوی با خانواده قاجار به ویژه با احمد شاه و اعضای خانوادهش آنقدر تیره است که لازم به گفتن نیست. پس این پیام محرمانه چه باید باشد؟ چطور پیام را شاه نداده ولیعهد فرستاده است؟ اصلا این پیام محرمانه چه باید باشد که ولیعهد جوان برای دختر جوان احمد شاه می فرستد؟ اینها و صدها افکار ضد و نقیض در مغز آن دختر جوان که مدت چندین سال مغزوب درگاه پهلوی و دور از وطن به طرز بسیار ساده و ایرانی می زیست خطور نمود. تازه وارد با صدای معذرت خواهانه‌ای با اشاره به خانم مسنی که در کنار نشسته بود گفت: آیا مانعی برای عرض مطلب در بین است؟ اولیا حضرت پی برد که منظور تازه وارد ندیمه ایشان است. با صدای جذاب و مضطرب خود که حاکی از بی‌صبری و بیتابی مخصوصی بود گفت: خیر خیر، بفرمایید. آقای قهاری چون این را شنید نفسی بلند کشید و دست فرا برد و کیف خود را برداشت، آن را باز کرد و چند پاکت لاک و مهر شده که علامت ویژه تاج سلطنتی داشت بیرون آورد و تقدیم حضور اولیا حضرت نمود و اظهار داشت: والا حضرت علاقه مخصوصی به شخص اولیا حضرت پیدا کردند. این نامه ها صحت مراتب را تأیید می نماید. اولیا حضرت به عجله دست پیش برد و پاکت‌ها را از وی گرفت، یکی را گشود. این کاغذ معرفی نامه آقای قهاری بود که سمت نمایندگی مخصوص را از طرف والا حضرت ولیعهد ایران برای امر ویژه‌ای به پاریس داشت. نامه دوم گشوده شد. این نامه قدری مفصل‌تر بود. نامه ماشین شده و امضای ولیعهد را داشت. ظاهراً تا امروز بیش از چند نفر که از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کنند از مفاد این نامه مطلع نیستند. اولیا حضرت به عجله مفاد نامه را می خواند. در این موقع صدای قلب آن دختر جوان و زیبا که پدر خود را در بحرانی ترین روزها از دست داده و مدتها غریب و دور از وطن می زیست به طور وضوح در آن سالن شنیده می شد. نامه سوم هم گشوده شد. آن هم اضطراب شاهزاده خانم را افزود. مفاد آن نامه ها چه بود که اولیا حضرت نمی توانست صحت آن را باور کند؟ بالاخره در آن نامه چه نوشته شده بود که شاهزاده خانم دست و پای خود را گم کرده بود؟ نامه پایان یافت، اما اهمیت و لذت موضوع به قدری بود که دوباره آغاز شد. سه باره، چهار باره، بالاخره مدت 20 دقیقه خواندن نامه مکررن انجام گرفت. سپس شاهزاده خانم هر سه را به دست ندیمه خیش داد. در طول این مدت قهاری سر به پایین افکنده مشغول یافتن جمله‌ای قلمبه و درباری بود که بعداً میباید ادا نماید. هنگامی که خواندن نامه پایان یافت قهاری گفت: جان نثار، خود را بسیار مفتخر می دانم حامل پیامی هستم که کمتر نصیب اشخاص معمولی می گردد. به طوری که خاطر اولیا حضرت مستحضر گردید، بالا حضرت ولیعهد بر اثر اقامت طولانی در اروپا و بر اثر شنیدن ملکات و فضائل و بالاخره مشاهده جمال و کمال اولیا حضرت شیفته و علاقمند به وجود مبارک گردیدند. این علاقمندی طوری خاطر والا حضرت را به خود معطوف داشت که ناچار وصلت با شاهزاده خانم مطرح مذاکره صورت گرفت و چون موافقت اولیا حضرت شاهزاده خانم مورد لزوم بود، این مأموریت به فدوی محول گردید که در اسرع وقت خود را به پاریس رسانیده مراتب را عیناً به عرض برسانم و مدارک و نامه ها را تقدیم حضور کنم. مدت 5 دقیقه گذشت. اولیا حضرت هنوز در بهت و حیرت باقی مانده بود. ولیعهد جوان ایران او را خواستگاری کرده است. خبر بسیار عجیب و باور نکردنی بود. ولیعهد بین این همه دختران جوان در ایران و بین دختران زیبا و جوان رؤسا و سلاطین خاورزمین چگونه حاضر شد با دختر شاهی که پدرش وی را محروم از تخت و تاج ساخته است ازدواج نماید؟ آیا در این پیشنهاد ازدواج حیله‌ای نهفته است؟ آیا دربار تهران دامی برای آخرین فرزند شاه قاجار می‌افکند؟ اما مگر او دارای چه چیزی نیست؟ زیبایی، کمال، عزت و شرافت و بالاخره شاهزادگی. پس دیگر این سوء زنها چیست؟ این افکار عجیب و غریب شاهزاده را به زحمت انداخت. او نمیدانست چه تصمیم بگیرد و جواب بدهد. به هر حال جواب چه مثبت بود و چه منفی محتاج به مطالعه بود. شاهزاده خانم با صدای لطیفی که از روح خسته و مرددی برمیخواست گفت: به هر حال جوابش را چند روز دیگر به شما خواهم داد. حالا یک قهوه میل کنید. شاهزاده خانم زنگ زد، پیش خدمت وارد شد. سفارش قهوه داده شد. قهوه تمیز در فنجان‌های کوچک و قشنگ چینی در برابر آقای قهاری نهاده شد. ضمن صرف قهوه صحبت بر سر صفات نیک ولیعهد ایران دور می‌زد. شاهزاده خانم با خجالت آن را گوش می‌دادند. قهوه خورده نخورده قهاری برخاست و اجازه مرخصی خواست. اولیا حضرت پیش آمد و با محبت و صمیمیت بیشتری به وی دست داد و وعده کرد که در ظرف 1 هفته جواب را به او خواهد داد. قهاری تعظیمی نمود و از در خارج شد. روز بعد هدایای فراوانی که طلا آلات و جواهرات گرانبهای سلطنتی بین آن مشاهده می شد از طرف پرنسس به میهمانخانه‌ای که قهاری در آن سکونت داشت به عنوان انعام ارسال گردید. چند روز نگذشت که قهاری بیپول، قهاری آسمانجول، لباس شیک به تن نبود، در بهترین هتل‌ها غذا می‌خورد، در زیباترین کافه‌ها رفت و آمد می‌نمود. جواهرات و طلا آلات فراوان خانواده سلطنتی قاجار وی را از آن ادبار و کلاف و فلاکت کم ارزی و بیپولی خارج ساخت. چند روز گذشت. تصمیم پرنسس معلوم نگردید، ولی قهاری پول می‌خواست. عریضه مختصری تقدیم گردید که چون عرض لازمی که از تهران جهت من ارسال شده نرسیده، اولیا حضرت اجازه فرمایند مبلغی وجه به طور قرض مرحمت شود تا پس از رسیدن وجوه ارسالی از دربار تهران استرداد گردد. با آنکه خانواده سلطنتی قاجار در پاریس چندان از لحاظ مالی مستغنی نبودند، معلوس به ناظر خرج دستور صادر شد که قهاری هر چقدر پول می‌خواهد تا زمانی که پولش از تهران نرسیده به وی بدهید. این دستور دیگر نان قهاری را به میان روغنی افکند که چربیش فقط به مزاج سالم قهاری خللی وارد نکرد و الا هر شخص کم ظرفیت دیگری بود ممکن بود تحت تأثیر این وجوه کلان دست و پای خود را گم کرده مأموریت خود را به طرز بدی انجام دهد و اسباب زحمت گردد. روزها گذشت. بیماری قهاری که همان هواخوری بود کم کم برطرف شد. قرض از دربار منقرض قاجار در پاریس چندین بار تکرار گردید. قهاری با اعتبار خالی در برابر این صندوق پسنداز هرچه میخواست ارز، طلا، جواهر دریافت میکرد و به امید اسعار ارسالی از تهران فقط رسید موقت میداد. در راه ترن آلمان سوت زنان از مرز لهستان گذشته و راه مرز روسیه را در پیش گرفت. سرزمین مصفا و جلیه های سبز و خرم و جنگل‌های قشنگ و انبوه لهستان یکی پس از دیگری از نظر مسافرین این قطار می‌گذشت. ما برای آنکه خوانندگان عزیز را در این کشور ناشناس معطل نگذاریم، آنها را سوار این قطار سریع و سیر کرده و به سراغ مسافرینی که مورد علاقه من می‌باشد می‌بریم. در یکی از اتاق‌های درجه یک قطار که زیبایی مبل و چراغ و آینه حاکی از جلال و ثروت و مقام و شأن مسافرین آن بود، چشمان ما به قیافه چاق یک نفر آشنایی برخورد می کند که حالت خسته و خواب‌آلودی دارد. کسانی که با ما وارد سالن و بنای میهمانخانه لوکس پاریس شدند و در ملاقات با شاهزاده خانم حضور داشتند، این شخص را می شناسند. قهاری فارغ از خیال با حالتی مطمئن بر روی یکی از صندلی‌ها نشسته بود و از مناظر زیبای طبیعت لذت می‌برد و گاهگاهی هم خیلی تاجرانه چرت می‌زد. ما بدون اینکه با ایجاد سر و صدا و حرکتی اسباب زحمت این مسافر عزیز را که راه طولانی در پیش دارد فراهم کنیم، با هم صفحات تقویم گذشته را ورق می‌زنیم. دو ماه پیش بود که قهاری پیام والا حضرت ولیعهد ایران را تقدیم اولیا حضرت کرده و محرمانه ولی رسماً از طرف دربار سلطنتی ایران خواستگاری نموده بود. هفته‌ها بعد اولیا حضرت پس از مشورت با چند نفر از ندما و دوستان و اقوام بالاخره موافقت خود را به آقای قهاری محرم دربار اعلام نموده بود. مدت دو ماه قهاری به عنوان نرسیدن هزینه سفر از تهران از خان بیدریق خانواده سلطنتی قاجار در پاریس وام می‌گرفت. علاوه بر این که هدایایی به وی داده شده بود قیمت آن محتاج حساب علاهده است. ظاهراً ولیعهد ایران تقاضا نموده بود که ملکه آینده به ایران تشریف فرما شوند تا مراسم عروسی سلطنتی انجام گیرند. شاهزاده خانم با اضطراب و تشویش مخصوص خود را حاضر برای بازگشت به ایران نمود، ولی قهاری به قول خود طبق دستور مرکز مجبور بود هرچه زودتر به تهران مراجعت و مراتب موافقت خانواده عروس را به سرپاس مختاری اعلام تا در نتیجه دربار تهران حاضر برای پذیرایی خانواده سلطنتی گردد. شاهزاده خانم اظهار داشت که در ظرف 6 ماه آینده به عزم تهران حرکت خواهد نمود. بدین طریق قهاری از خانواده سلطنتی خداحافظی کرد و پاریس را ترک گفت و به جانب ایران سفر کرد. در مرز ترنها عوض شد. ترن روسیه راه را به جانب قفقاز باز نمود. بالاخره پس از چند روز بیخوابی و خستگی راه مرز ایران نمودار گشت. قهاری پس از 2 ماه بیماری و معالجه در پاریس به وطن مألوف بازگشت می نمود. چند ماه گذشت. شاهزاده خانم با تهیه کامل و لباس و اساسیه مکفی برای انجام عروسی به جانب ایران عازم گردید. مقرر بود در هنگام حرکت و در نزدیکی مرز ایران شاهزاده خانم مراتب را به قهاری مأمور ویژه اعلام دارند تا نام برده وسایل پذیرایی را در مرکز و طول راه فراهم آورد. یک روز قهاری در روی میز خود یک تلگراف لاتین مشاهده کرد. قلب آن کارمند به تپش درآمد. با ارتعاش وافر انگشتان آن را باز کرد. شاهزاده خانم از بیرون مرز ایران خبر ورود خود را به قهاری می‌داد. گویی خروارها سنگ بر مغز قهاری فرو کوبیدند. چاره‌ای نبود، باید به هر ترتیبی شده است خود را برای پذیرایی و وقایع آینده حاضر نمود. قهاری قهارتر از آن بود که در برابر این ناملایمات دست و پای خود را گم کند. یک مرخصی چند روزه به اصرار از کارگزینی صادر گردید. قهاری دیوانوار راه بندر پهلوی را در پیش گرفت. در بندر پهلوی شاهزاده خانم به اتفاق چند نفر از اقوام نزدیک با اساسیه وارد شدند. قهاری با زبان چرب و قیافه حق به جانب آنها را در هتل جای داد. خود برای تهیه وسایل لازم و گرفتن اتاق و غیره به سمت مهمانخانه رامسر حرکت کرد. توقیف محرم دربار. در مهمانخانه رامسر باز شد. آقای ربیع اکتشافی با چند نفر مأمورین مخفی آگاهی به عجله راه بالا را در پیش گرفتند. گارسون جلو آمد و پرسید: فرمایشی داشتید؟ آقای امیر قهاری در این میهمانخانه سکونت دارند؟ آری. مأمورین شهرمانی دیگر توقفی نکرده و بلادرنگ به سوی اتاق قهاری شتافتند. اتفاقا قهاری از راه رو به سوی اتاق خیش می‌رفت. وی چون سر برگرداند آقای ربیع اکتشافی را شناخت. آقای قهاری، عرض داشتم. سلام علیکم آقای اکتشافی، حال شما چطور است؟ از دست تو که خیلی خوب است. من؟ مگر من چه کردم؟ اجالتاً بفرمایید با هم برویم تهران تا عرض کنم. من به تهران خواهم آمد، ولی با این عجله چرا؟ آخر من تنها نیستم. به همین دلیل که تنها نیستید باید عجله کنید. امر تیمسار مختاری است، چون و چرا ندارد. همین الان با همین وضع بدون اینکه حتی چمدان خود را بردارید. آخر اساسیه من چه می شود؟ همراهان من که در بندر پهلوی هستند و امروز وارد اینجا می شوند چه کار کنند؟ همراهانتان خودشان بهتر تکلیف خیش را می دانند، اما چمدانتان را دستور می‌دهم زیر مراقبت شهربانی به تهران بفرستند. آقای قهاری یقه خود را جا به جا نمود و با حالتی عصبانی به راه افتاد. قضیه خواستگاری از شاهزاده خانم با همه محرمانه بودنش چند روز بعد گزارش آن روی میز مختاری بود. مراتب عیناً به عرض ملوکانه رسید. خاطر همایونی چنان از این قضیه آشفته شد که دستور صریح و سخت صادر گردید قهاری هر کجا هست تحت الحفظ بازداشت و محاکمه شود، ولی شاهزاده خانم و همراهانش را با احترام وارد تهران نمایند. بدین طریق عجل معلق یقه قهاری را در میهمانخانه رامسر گرفت. وی تحت الحبس به تهران گسیل شد. 4 ماه حبس بود، سپس محاکمه گردید. تا وقت اون مثل اینکه تموم شد. آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه این سرگذشت و این مقاله مجله مرد امروز رو که ادامه داره همچنان بذاریم برای دیگه دوشنبه دیگه.
خدمتتون خواهیم.
قربان شما، روز شما و شنوندگان بخیر و آخر هفته خوبی داشته باشید.
همچنین لطف فرمودید. خواهش می‌کنم.